رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید طرح جدید سپر دفاع موشکی با موافقت رهبران ناتو روبرو شده است. ایران میگوید سامانه دفاع در برابر موشک‌های کروز را آزمایش کرده است. و کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس پیشنهادهای خود را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داد. ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و در این بخش خبری تکرار برنامه پیک فرهنگ را میشنویم. اما قبل از آن چند خبر کوتاه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پایان نخستین روز از نشست سران ناتو در پرتغال اعلام کرد که رهبران ناتو با طرح آمریکا برای ایجاد سپر دفاع موشکی موافقت کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که روسیه با تهدیدهای مشابهی روبروست و انتظار می‌رود در این طرح شرکت داشته باشد. آقای اوباما از موافقت رهبران ناتو با این طرح ابراز خوشحالی کرد و گفت: خوشبختم اعلام کنم که ما برای نخستین بار بر سر توسعه سیستم دفاع موشکی توافق کردیم. سیستمی که به اندازه کافی قدرتمند است و می‌تواند قلمرو کشورهای عضو ناتو و همینطور آمریکا را پوشش دهد. طرح جدید سپر دفاع موشکی سامانه دفاع موشکی آمریکا و اروپا را به یکدیگر مرتبط می‌کند تا تمامی 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در برابر خطر اصابت موشک‌های دوربرد از سوی کشورهای خاورمیانه محافظت شوند. ایران میگوید در جریان رزمایش اخیر سامانه دفاع هوشمند در برابر موشک‌های کروز را با موفقیت آزمایش کرده است. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، گفته است تهران جز نادر پایتخت‌های جهان است که به سامانه دفاع در برابر موشک‌های کروز مجهز شده است. آخرین روز از رزمایش 5 روزه مدافعان آسمان ولایت 3 که ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در آن شرکت دارند، امروز برگزار می‌شود. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تحویل داده شده است تا در این مورد تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان گفته است رئیس جمهوری حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سوال کند، تذکر دهد و پیگیری کند. عباس علی کدخدایی گفت مجلس همچنین حق ورود به برخی موارد را ندارد. به گفته او این موارد شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شئون اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، اختیارات مجلس خبرگان رهبری، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی است که محل بار مالی آن تعیین نشده است. وبسایت بنیاد فرهنگی مطالعاتی گلشیری در ایران فیلتر شد. این بنیاد که نامش را از داستان نویس معاصر ایران برگرفته است، در وبسایتش درباره فعالیت‌ها، آثار و جایزه سالانه هوشنگ گلشیری اطلاع رسانی می‌کرد. جایزه سالانه گلشیری هر ساله به آثار برتر ادبیات داستانی و نقد ادبی جایزه اهدا می‌کند و در زمره جوایز معتبر ادبی و مستقل ایران است. پیش از این وبسایت لغت‌نامه دهخدا هم در ایران فیلتر شده بود. و یک گروه دیرینه شناسی در پرو دیروز جمعه اعلام کرد که برگ‌های تنباکوی فسیل شده ای را متعلق به 2.5 سال پیش کشف کرده است. این گروه که برای یک موزه دیرینه شناسی تحقیق می‌کردند، موفق شدند این توده مکعبی شکل از تنباکوی فسیل شده به ابعاد 30 متر مربع را در بستر رودخانه در شمال شرق این کشور کشف کنند. در اینجا نوبت می‌رسد به تکرار برنامه پیک فرهنگ از همکارم امین مصدق کاتوسیان. با هم می‌شنویم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با دو خبر درباره اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن و نگرانی‌های هنردوستان ایران درباره سرنوشت گالری سیحون در تهران و با گفتگویی با منصور کوشان، برنده سال 2010 جایزه کارل فون اوسیتسکی. اول خبرها. نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن در سینمای آپولو در میدان پیکادلی مرکز این شهر از روز جمعه 19 نوامبر تا روز پنجشنبه 25 نوامبر برابر با 28 آبان تا 4 آذر ماه، شامل 35 فیلم و تنها یک نمایش برای هر فیلم، از جمله فیلم‌های درباره الی به کارگردانی اصغر فرهادی و فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری. همکارم شهران طبری درباره این اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن با مدیر آن پیمان دانایی مستندساز گفتگو کرده است.
آقای پژمان، تا حالا انجمنها، بنیادها یا نهادهای مشخص ایرانی در لندن برنامه‌های نمایش فیلم داشتن، ولی شما اعلان کردید زمان اون رسیده که یک جشنواره یا فستیوال فیلم ایرانی دائمی در لندن داشته باشین. ممکنه درباره این برنامه‌تون توضیح بدین؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. همونجوری که می‌دونیم سال‌هاست، تقریباً حدود 15 سال توی لندن برنامه‌های متفاوت ایرانی برگزار شده و ما همه از دیدن اونها و شرکت اونها لذت بردیم. ما تصمیممون بر این هستش که یک پایگاه همیشگی، یک پایگاهی که هر ساله اتفاق بیفته برای سینمای ایران، برای فرهنگ ایران توی لندن برگزار بکنیم و داشته باشیم. هدفش هم به سادگی اینه که اون متریال، اون فیلم‌ها، اون آثار هنری که از ایران در میاد که الان هیچ بستری توی انگلیس یا مثلا شهر لندن وجود نداره براش، این پایگاه رو ایجاد بکنیم که متقاضیانی که دوست دارن اینجور فیلم ها رو ببینن یا راجع به فرهنگ ایران بیشتر بدونن، جایی باشه براشون که برن مستقیم این فیلم ها رو ببینن. فعالیت های دیگه که این سازمان خواهد داشتش در مورد عکس و نقاشی خواهد بود، به دلیل اینکه ما به عنوان فیلمساز میدونیم عکاس ها و کسایی که آثار هنری دیگه ای هم انجام میدن و یک جوری به صنعت فیلمسازی مربوط میشه و توی فیلم ها ما از این آثار استفاده میکنیم، ما اینا رو جزء خانواده خودمون میدونیم و سعی میکنیم فعالیت هایی رو بکنیم که اونها رو هم زیر پوشش قرار بدیم و آثار اونها رو هم بتونیم نشون بدیم در دوره فستیوال.
وقت این فستیوال آیا در ماه مشخصی در سال انجام میگیره یا اینکه به طور متداوم در تمام طول سال هست؟
هدف این هستش که در همین ماه نوامبر بعد از جشنواره اصلی لندن که بی اف آی هستش این رو برگزار بکنیم.
ممکنه بفهمید که مبناتون، مترتون برای انتخاب فیلم ها چیه؟
تمام تلاش شد از روز اول که ایدیای جشنواره شروع شد که بتونیم متخصصین مجرب و حرفه‌ای های صنعت سینما رو استفاده بکنیم که استاندارد این جشنواره هیچ چیزی کم از جشنواره های دیگه نداشته باشه. به خاطر همین از فیلمسازانی چون آقای کامران شیردل، مشتبه میر تحماس، پاتریک تاکر که کارگردان انگلیسی هستن و زوران بلکاویچ که فیلمبردار یوگسلاف هستن استفاده کردیم و فیلم‌ها توسط این فیلمسازها انتخاب شدن با سابقه زیادی که توی این صنعت دارن و معیار اصلی اینها ارزش هنری این آثار بوده و واقعا از نظر مقایسه ای این برداشتی که ما تا الان داشتیم از اینها و صحبت هایی که این داورای غیر ایرانی هم کردن این بوده که واقعا فیلم هایی که از ایران دریافت شده یا از اقصی نقاط ایران در مورد ایران دریافت شده هیچ کدوم هیچ چیزی از فیلم فستیوال ها یا استاندارد فیلمسازی دنیا کم نداره.
آقای پژمان، بودجه این جشنواره فیلم ها رو کی تامین میکنه؟
این پروژه دو ساله هستش، پروژه جدیدی نیستش. مدت دو سال ما به سازمان های متفاوتی که پول و فاندی رو دارن که در اختیار مراسم اینگونه فیلم میذارن درخواست کردیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این پول ها رو نتونستیم بگیریم. تصمیم بر این شد که پروژه رو با هزینه شخصی خودمون انجام بدیم و الان در حال حاضر هزینه سال اول توسط خودم و یک سرمایه گذار دیگه ایرانی که مقیم امریکا هستن انجام شده و الان میدونیم که بخشی از هزینه سال آیندهمون هم در اختیار داریم که از اونجا به بعد نگاه میکنیم ببینیم چه سرمایه گذارهای خصوصی علاقه دارن که توی این پروژه با ما همکاری بکنن.
کمک کنید تا این محل که حدود 44 سال خدمتگزار جامعه فرهنگی کشور ما بوده پا بر جا بماند. تخلیه و تعطیل این گالری که به انحلال این مؤسسه خوشنام و قدیمی خواهد انجامید، ضربه سنگین و جبران ناپذیری برای جامعه فرهنگی و هنری کشور ماست. این بخشی است از درخواست نامی با امضای شماری از هنرمندان و استادان هنرهای تجسمی ایران، از جمله بهرام دبیری، کامبیز درنبخش، ایرج شافعی، بهزاد شیشه‌گران، حسین کاشیان، پرویز کلانتری، رحیم مولاییان و احمد نصراللهی که روز دوشنبه همراه با شماری از روزنامه‌نگاران به محل گالری سیحون رفتند. این اقدام و امضای تومار اینترنتی عمدتاً در خارج از ایران تازه ترین تلاش ها برای پابرجا ماندن گالری سیحون در تهران است. چند ماه پس از درگذشت معصومه سیحون، بنیانگذار گالری سیحون، اختلاف نظر میان صاحب ملک و خانواده سیحون سبب شده شماری از فرهنگ دوستان ایران نگران سرنوشت نهادی شوند که از جمله نمایش آثار و گاهی اولین نمایش آثار برخی از نامدارترین هنرمندان معاصر ایران را به یاد دارد. از جمله آثار پرویز تناولی، فرامرز پیلارام، حسین زندرودی، سهراب سپهری، حسین کاظمی، رضا مافی، اردشیر محسس و بهمن محسس. احتمال تخلیه و تعطیل شدن گالری سیحون در چه حد است؟ برای حل این اختلاف چه تلاش‌هایی شده است؟ مریم سیحون یکی از دو فرزند معصومه و هوشنگ سیحون و مدیر شعبه گالری سیحون در لس آنجلس به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. خانم مریم سیحون، در تهران نه تلاش های برادرتون نادر سیحون تونسته صاحب ملک گالری سیحون رو متقاعد کنه که دست به ترکیب اون نزنن، نه حضور چهره های شاخص هنرمند در محل گالری در روز دوشنبه در اعتراض به تخلیه گالری. تا چه حد امیدوارید که تومار اینترنتی مؤثر باشه در پیشبرد خواست شما؟
ببینید، من نمیدونم که در فکر این مالک چه میگذره. تنها چیزی که میدونم این مالک حقیقتاً کمر بسته و دلیلش رو اصلاً نمیدونم که اینجا رو ببنده و تخلیه کنه، به خاطر اینکه از یک سو ایشون سرقفلی 40 ساله که مادر من یک دکه‌ای رو که یه حالت پارکینگ وار بود تبدیل به یک محل کسب و کار معروف کردن و این باعث شد که حتی ساختمون ایشون قیمتش بره بالا، از اون طرف از یابی که میکنن یه صفرشو کم میذارن، بعد از اون طرف اجارهشون رو 40 برابر میکنن و یه صفر فکر میکنم اضافه میذارن و به هیچ وجه، یعنی نه حاضرن بفروشن نه حاضرن که قیمت درست روی این کار گذاشته بشه. میگن من ترجیح میدم اینجا رو رستوران کنم، حالا یا چلو کبابیه یا هر رستوران دیگه ای هستش، و من فکر میکنم که در اینجا باید ما فقط از دولت مردان تقاضای کمک کنیم، خصوص از میراث فرهنگی، برای اینکه اینجا فقط یک مغازه نیست، اینجا یک محلیه که زادگاه هنر معاصر ایران بوده و هست و این باید در شکل و جایگاه خودش باقی بمونه. تاریخ هنر معاصر ایران در این نهفته است. این اصلا فقط یک محل نیست، فقط متعلق به ما نیست، متعلق به تمام هنرمندان. اونجا فقط هنرهای تجسمی نبود، از موسیقی، از علم، ادب، در اونجا جای پای سهراب سپهری، رضا مافی، بهمن محسس، اردشیر محسس، فرامرز پیلارام و و و صدها و صدها نام درخشانی که در اونجا شناسانده شدن و تاریخ این مملکت اونجا پاتوقی بود برای این افراد هنرمند در هر رشته، چه موسیقی چه تئاتر، و اینجا یک حالت پاتوق تاریخی و هنری داره و من نمیدونم که چطور ممکنه که مراکز دولتی نیان و کمک نکنن. الان من خیلی واقعا سپاسگزارم از رئیس مرکز هنرهای تجسمی و رئیس موزه معاصر که آمدن و جویا شدن که ببینن که داره چه اتفاقی میفته و ناراحت هستن از این اتفاق. هنرمندان رفتن و سعی کردن با این مالک صحبت کنن، بلکه بتونن که یک کاری انجام بدن، ولی فعلا نمیدونم چی کار باید کرد. فقط آرزو میکنم که یا ایشون طرز تفکرشون رو کنار بگذارن، یا اینی که اگر واقعا مرکز میراث فرهنگی بتونه با ایشون وارد مذاکره بشه. بله، ایشون صاحب اون ملک، حقش هم هست، حقش داده بشه، ولی حق واقعیش داده بشه. تنها چیزی که بتونه ما رو وادار کنه که این گالری رو ببندیم و ازش بریم فقط و فقط اینه که به زور ما رو بیرون کنن. من و برادرم اصلا پولی نمیتونه ما رو راضی کنه که ما از اینجا بریم، به خاطر اینکه این بخشی از تاریخ مملکتمونه و ما معیارهایی که معصومه سیحون و هوشنگ سیحون به ما یاد دادن، معیار ما پول نیست، معیار ما اینه که حفظ کنیم جاهای تاریخی و کارهایی که شده و ارج بدیم بهشون.
چه پیشنهادی دادین برای جلب رضایت صاحب ملک؟
وقتی مادرم زنده بودند به ایشون پیشنهاد دادن که اینجا رو بخرن با در نظر گرفتن سرقفلی و اگر چیزی باید مابل تفاوتش رو بپردازن، که ایشون رد کردن. بهشون پیشنهاد دادن که خب اجاره رو یه جوری مرور کنیم که واقعا به حق باشه، نه که یک دفع دفعه 40 برابر باشه که ایشون باز هم قبول نکردن و مادرم که کسالت پیدا کردن. برادر من دوباره همین پیشنهادات رو داد، حتی یه موقع ایشون گفته بودن تمام بیلدینگ ساختمون رو میخوان بفروشن. برادر من کسی رو پیدا کردن که اونجا رو بتونه بخره و ما از ایشون اجاره کنیم، این رو هم رد کردن. در اصل من فکر میکنم ایشون میخوان اینجا بسته بشه و من نمیدونم چرا، چون تو این مدت همیشه ما با پدر ایشون هیچ مشکلی نداشتیم و ایشون هم خیلی خوشحال بودن از اینکه مادر من اونجا هستن. الان این چند ماهه اخیر چندین بار ایشون شروع کردن اون بالا مته کاری و اینها، دوبار سقف گالری ریخته پایین، یک بارش که در زمان حیات مادرم بود که اونجا تعمیر شد، دوباره همین تابستون گذشته این اتفاق افتاد. نمیدونم، برای اینکه ما هیچ وقت با ایشون واقعا حقیقتا مشکلی ما نداشتیم.
احتمالاً تنها با جلب رضایت صاحب ملک شما به خواستتون میرسین.
دقیقاً همینه، ولی آخه صاحب ملک هر روز هر پیشنهادی ما میدیم ایشون یه جواب نه جلوش میگذاره.
میخوام بپرسم که یعنی رسانه‌ای کردن این اختلاف نظر تا حالا نتیجه چی بوده؟ بر تقابل و اختلاف نظر با صاحب ملک افسوده یا از اون کاسته؟
من هیچ وقت شخصا با ایشون در تماس نبودم، با مادرشون در تماس بودم که خیلی خانم محترمی هستن، خیلی هم علاقه به مادر من داشتن، ولی همه اینا کافی نیست. ایشون هستن که تصمیم میگیرن به عنوان وارث پدرشون. و ببینید لااقل مراجع دولتی به اصطلاح زینف در تاریخ و هنر ایران، لااقل اونها فهمیدن که یه اتفاقاتی داره میفته که تا حالا نمیدونستن، چون ما سعی کرده بودیم که اصلا این کار رو به عموم نذاریم و سعی کنیم خودمون حلش کنیم. ولی وقتی که هنرمندان، استادان بزرگ، همونایی که شما میدونین که روز 24 هفته گذشته دوشنبه رفتن به گالری، و هنرمندان جوان به خصوص خیلی خیلی از این موضوع ناراحت شدن و اومدن و برادر منو راضی کردن و گفتن این باید واقعا به نظر عموم بره، برای اینکه هفته دیگه دادگاه است و اصلا فاجعه است اگه بخون محلی که خونه هنر ما بوده، هنر معاصر ایران بوده، از بین بره. و اونها باعث شدن که ما بخوایم این کارو به حالت عمومی در بیاریم. و خب این بالاخره یک چیز مثبتی که داشته اینه که مراجع دولتی که مربوط به کارهای هنری هستن، لااقل خبر به گوششون رسید که همچین اتفاقی داره میفته، شاید اونا بتونن کمک کنن و اونها بتونن وارد مذاکره با این شخص بشن و بتونن یک جوری جلب نظرشو بکنن، که البته نه اینکه به ضرر ایشون هم تموم بشه، ولی یک چیزی باشه که مطابق عرف باشه.
مریم سیحون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ میداد. حق صاحب ملک محل گالری سیحون هم برای پاسخگویی درباره ماهیت اختلاف نظر و سرنوشت این نهاد هنری محفوظ است.
پیک فرهنگ.
منصور کوشان، نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی مقیم نروژ، پس از دریافت جایزه سال 2010 کارل فون اوسیتسکی، به پیک فرهنگ میگوید در صدد است مرکزی برای هماهنگی کارهای فرهنگی ایرانیان در خارج از ایران دایر کند که از هدفهای آن اطلاع رسانی فرهنگی و هنری است. جایزه 16 ساله اوسیتسکی که روز دوشنبه 17 آبان به منصور کوشان تعلق گرفت، سالانه به نویسنده، ناشر، کنشگر، روزنامه‌نگار یا نهادی اهدا می‌شود که به باور هیئت داوران این جایزه به پیشبرد آزادی بیان کمک چشمگیری کرده باشد. سال پیش محمد عمر، روزنامه‌نگار فلسطینی، برنده این جایزه شد و سال پیش از آن کمیته نروژی تبت. ایستگاه رادیویی صدای دموکراتیک برمه، سیگموند استروم ناشر و نویسندگانی مثل جوانا شوارتز، اکسل جنسن، بریت کارین لارسن و فخرا سلیمی هم در شمار برندگان پیشین جایزه کارل فون اوسیتسکی هستند. کارل فون اوسیتسکی روزنامه‌نگار و ناشر صلح دوست فقید مخالف رایش سوم بود. منصور کوشان، متولد دیماه 1327، از نویسندگان نسل جوان حلقه معروف به جنگ اصفهان است که نویسندگان و مترجمان به نام فقیدی مثل هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی هم در آن عضو بودند. قدیسان آتش، خوابهای زمان، پژوهشی در نقد نمایشنامه‌های ایبسن، محاق، واهمه‌های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی‌ها، ناخدا بانو از نوشته‌های منصور کوشان است. به علاوه تازه ترین رمان او به نام زنان فراموش شده که در سال 1388 در تهران به چاپ رسیده است. الف لام میم، وعده ملاقات و بودن از نبودن از جمله نمایشنامه هایی است که به قلم منصور کوشان نوشته شده. گذشته از کارنامه ادبی، منصور کوشان شهرتش را مدیون دو تلاش گروهی است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایران در نیمه اول دهه 1370 و دومی عضویت در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در کنار اعضای دیگری مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377. در همان سال به دنبال دعوت انجمن قلم نروژ برای ایراد یک سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، منصور کوشان به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. منصور کوشان که همچنین در نشریات ادبی توقیف شده از جمله آدینه، دنیای سخن، گردون و تکاپو سمت‌هایی داشته و قلم زده، اکنون در جنوب غربی نروژ در شهر استاونگر سردبیر نشریه ادبی جنگ زمان است که شماره 8 آن به زودی منتشر خواهد شد. منصور کوشان میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است. آقای منصور کوشان، بعد از دریافت جایزه کارل فون اوسیتسکی به چه ابتکارهای تازه‌ای فکر میکنین در مسیر فرهنگی که در بیش از 4 دهه گذشته پیمودین؟
که بتوانم به کمک نویسندگان دیگه که در تبعید زندگی میکنن یک مرکز همبستگی و هماهنگی بین نویسندگان خارج از کشور به وجود بیارم، چیزی شبیه گروه مشورتی کانون نویسندگان ایران در اون زمانی که در تهران بودم به اتفاق آقای زنده‌یاد محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، هوشنگ گوشیری و دیگران. برای اینکه تجربه خیلی خوبی من از اون دوره دارم که توانستی با در تداومش کارهایی بکنی مثل انتشار متن با نویسنده یا 134 نویسنده یا همچنین مثلا منشور کارون نویسندگان. یا چه امیدواری دارم، چون چه فکر میکنم که آنچه بزرگتری مشکل با ایرانیان به طور عموم در خارج از کشور هست، به ویژه اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل هنر و یا به طور عمومی روشنفکر و کنشگر و کوشنده، عدم هماهنگی لازم و عدم همبستگی لازم هست. همه فعالیت میکنن ولی به قول نیمای بزرگ یک دست بی صداست.
در آستانه 12مین سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای هستیم که اشارم کردین دو تن از قربانیان آن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از همکارانتون در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند. رویدادی که در زندگی شخصی شما هم اثرگذار بوده، چون یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای سخنرانی در اسلو به مناسبت 50مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شما رو دعوت کرده بود و این قتل‌ها باعث شد شما بعد از سخنرانی مقیم نروژ شین. 12 سال بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از دور چه برآوردی دارین از وضع کانون نویسندگان ایران و نویسندگان ایران؟
اجازه بدید که یادی هم از زنده یاد احمد بیرعلایی و قفار و حسینی هم بکنم. به ویژه قفار و حسینی هم بزرگ جمع مشورتی بود و در همون مقاطع یک سال قبل هر کدومشون به طور فجیع کشته شدن و در راستای همین فعالیت در کانون نویسندگان و بیانیه 134 نویسنده. اما پرسش تو در مورد کانون نویسندگان، تا اونجایی که اطلاع دارم آنقدر فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متاسفانه جز انتشار بیانیه ای اون هم به صورت وبسایت یا نمیدونم اینترنت و انتشار آن در خارج از کشور، در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستن بکنن و طبیعتاً هم توانایی‌های لازمش رو نمیتونن پیدا کنن. امکانات وجود نداره واقعا، برای که تحت فشار هستن، به خصوص که اخیراً هم منشی کانون نویسندگان بازداشت شده بود.
این ابتکار شما در جهت هماهنگی بین داخل و خارج چه اثری میتونه داشته باشه؟
بله، فکر میکنم که اثر بسیار مفیدی میتونه داشته باشه. ببینید، مقدار زیادی اطلاعات ما حالا در راستای حرفه و قلمرو خود من و دوستانم، اطلاعات و آگاهی ها و خبرهای خیلی زیاد فرهنگی ادبی هنری در خارج از کشور هست که به صورت پراکنده منتقل میشه به این طرف و گاهی با وجود و ضد و نقیض تحلیل میشه در مطبوعات خارج از کشور یا به هر حال سایت های خارج از کشور. خب اگر که یک مرکز هماهنگی وجود داشته باشه که این اطلاعات رو همه رو بیاره و بویژه که صحت و سوق باورها رو هم تایید کنه، تو بخشی از این خبرها گاه نادرسته و یک خبر نادرست متاسفانه بسیاری از خبرهای درست رو تحت شعاع قرار میده و اطمینان شنونده یا خواننده رو سست میکنه. و خب بهتره که واقعا یک مرکزی باشه که بتواره منبع خبر باشه، مثل یک واحد خبرگزاری مثل سای فردی که رادیوها که خبرنگار در داخل دارن، یا شاید بعضی از روزنامه ها خبرنگار داشته باشن یا نماینده در داخل کشور داشته باشن. ولی تا اونجایی که من میدونم، اگرم نماینده در خارج از کشور داشته باشن، این رسانه های فارسی خارج از کشور تک و توک خواهد بود و همه نخواهد داشت و نمیتوانند داشته باشن با محدودیت هایی که وجود داره. در درجه این میتواره یک مرکز اطلاع رسانی و ارتباط مستقیم با اهل قلم در داخل کشور و همه کوشندگان فرهنگی سیاسی ادبی هنری در داخل کشور باشه و به یک سری نهادهای خبررسانی اطلاعات بهتری رو بده. من خودم در یک جایی کار میکنم که پوشش میده نویسندگان تحت تعقیب رو در سراسر دنیا، به ویژه خب طبیعتا در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران، به ویژه افغانستان، عراق و نیجریه، اینجا که نویسندگان تحت فشارن و این مرکز پشتوانه میکنه و برایشون شرایطی فراهم میاره که بتونن از مملکتشون خارج شن و یک گوشه بشینن و آثار خودشون رو بنویسن و کار خودشون رو بکنن و به هر حال یک زندگی بدون استرس و بدون نگرانی های اقتصادی داشته باشن. خب حالا اگر ما بتوانیم این کار رو به کمک دوستان و همکاران برای به ویژه خود ایرانی ها بکنیم و حالا با پشتوانه مالی که نمیتونیم بکنیم ولی برای ساپورت سیاسی فرهنگی که میتوانیم بکنیم، فکر میکنم میتونه یک اقدام بسیار موثری باشه.
جلوتر اشاره کردید به بیانیه 134 نویسنده یا ما نویسنده ایم که در تهیه متن کتبیش خود شما دخالت داشتین. فکر میکنین اگر امروز قرار بود یه متن مشابهی نوشته بشه، مضمونش چه میبود؟
خیلی سوال جذابی کردید. اون متن آنقدر به اعتقاد من گسترده و عمیق هست، همون متن 134 نویسنده، که هنوز به قوت خودش باقی است و هنوز میتواره نشون بده به مخاطب خودش یا به ویژه به حکومت اسلامی در ایران که نویسنده نویسنده است، آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تقیه یا آزادی هاست. بدون بیان آزاد ما نمیتوانیم به خواستای عمیق برسیم، نمیتوانیم تعریف های درستی از قانون ها داشته باشیم و شرایط انسانی داشته باشیم. اون اعلامیه اینو میگه. ما الان میدانیم که در ایران به خصوص در چند سال گذشته هر نویسنده ای رو، هر روزنامه نگاری رو، هر فعال و هر کنشگری رو که میگیرن به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه میگیرن و به او برچسب میزنن، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمیدونم میگن بزدوره، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام هم بقیه بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید، در برابر بیان بیان به کار ببرید، در برابر نقاشی نقاشی، در برابر کاریکاتور کاریکاتور. این که نمیشه یک نویسنده، یک روزنامه‌نگار، یک نقاشی، یک موزیسیانی، یک فیلمسازی اثر رو منتشر کنه بعد شما به جای انتقاد کردن و در همون سیستم پاسخ دادن او رو شلاق بزنید، او رو بازداشت کنید، او رو تهمت سیاسی بزنید، تهمت‌های اجتماعی بزنید. این فکر میکنم اون بعد به قدر خودش کافی است و اگر این بحث نهاد یا به اصطلاح مرکزی هم که من میکنم بر مبنای همون متن میکنم و بر مبنای منشور کانون نویسندگان ایران که از نظر محتوایی ده ماده که در اون منشور هست، من خیلی افتخار میکنم که یکی از اعضای جمع مشورتی بودم که اون متن رو تنظیم و تدوین کردیم و بسیار پیشرفته تر از بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی و قانون‌های بین‌المللی و حتی انجمن قلم جهانی یا کانون نویسندگان هایی که در جاهای دیگه هست.
گفتگو با منصور کوشان پایانی است بر پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز آماده شنیدن پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنی که میتونین با اون تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و کلا صحبت هایی که دارید رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.